بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. ممنون از اینکه با ما تا پایان برنامه همراه خواهید بود. برنامه روشنای احکام، برنامه‌ای که به موضوعات دینی و بیان احکام شرعی شما عزیزان میپردازه، لذا شما میتونید سوالات خودتون از کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جای فقیهی عزیز بپرسید. عرض سلامی داشته باشیم خدمت ایشون، برگردیم با سوالات شما عزیزان همراه باشیم. آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ولا سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدواریم که انشاءالله روز به روز شاهد رشد و قوت اسلام و مسلمین باشیم
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکر از شما. شما بینندگان عزیز همین الان میتونید با شمارهایی که برای شما زیر نویس میشه با ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو مستقیما با بیان خودتون و لحن خودتون از کارشناس محترم برنامه بپرسید. همچنین اگر نمیخواین صداتون پخش بشه و یا سوالی دارید که امکان این نیستش که شما حتما تلفنی بپرسید، میتونید پیام متنی یا پیام صوتی برای ما ارسال کنید به شمارهایی که برای شما زیر نویس میشه از طریق فضای مجازی. همچنین در طول هفته غیر از یک شنبه و سه شنبه که خب پخش زنده هستش، در طول هفته شما میتونید سوالات خودتون رو به پیج اینستاگرام ما حتما بفرستید به آدرس احکام_ولی_از_تیوی. سوالات واجو اگر اجازه بفرمایید شروع کنیم که
بفرمایید در خدمت شما هستم.
سوال اول، بسم الله الرحمن الرحیم، گفتن که آیا میشه نماز قضا رو به جماعت خوند یا نه؟
اشکال نداره، نماز قضای واجب را به جماعت هم میشود خوند. حالا حتی امام جماعت در نماز ادا میخونه، شما نماز قضا نیت میکنی، اقتدا میکنید مثلا بعدا نماز اداتون رو خودتون میخونید و هیچ اشکالی نداره.
اگر این نماز امام جماعت نماز احتیاطیه، حالا قضا باشه چطور؟
بله، اگر خود امام جماعت هم نمازش قضا باشه،
مثل شبای قدر رو بالاخره یه سری مسائل،
اون باید قضای یقینی باشه، با قضای احتیاطی نمیشه اقتدا کرد و جماعت اصلا صحیح نیست. حتما امام جماعتی که میخواد امام جماعت بشه بر نمازهای قضا، اگر نیت نماز قضا میخواد بکنه، باید نماز قضای یقینی باشه، حالا یا از خودش که اتفاقی رخ داده مثلا پیش اومده براش، یا از مثلا میتی که بدونن یقینا نمازش قضا شده به نیابت او بخوان انجام بدن.
این که معمولا کسی که از دنیا میره و به رحمت خدا میره براش معمولا یک سال نماز قضا میخونن، اینها نماز قضای یقینی حساب میشه یا نه احتیاطی؟
نه نمیشه اونو گفت، باید ببینیم طرفش کیه. یا طرفی که مشخصه که بله 6 ماه به خاطر حال بیمارستان، به خاطر چی، با اینکه باید میخوند ولی خب مسئله بلد نبود نخون نماز، اون نماز قضای یقینی داره، اون مشکل نداره. ولی اگه طرف کسیه که نه مرتب نمازشو میخونده، حالا یک سلام احتیاطی به قول معروف گفته برم نماز قضا انجام بدید، که اگه مثلا کم و کسری داشته، اینجا باید به اون طرف نگاه کرد که اون طرفی که براش در واقع داریم نماز قضا انجام میدیم، اگه نماز قضای او یقینی باشه میشه امام جماعت اونو بخونه و بقیه هم اقتدا کنن، اما اگه احتیاطی و همطور وصیت کرده و امثال این حرفا، نه نمیشه.
خیلی ممنون، متشکر. سوال پرسیدن، گفتن که خب نماز ظهر و عصر باید آهسته خونده بشه، اما اگر ناخواسته انسان یه وقت رکعت اول یا رکعت دوم کلا نماز رو بلند بخونه، این حکمش چطور میشه؟
اگر آدم در نماز ظهر و عصر که باید آهسته بخونه حواسش نبود، در واقع بلند خون، هیچ اشکال نداره، از هر کجا یادش اومد صداشو برمیگردونه، نماز را مطابق وظیفش انجام میده، اون مقدارم که خونده همش صحیحه، هیچ مشکلی نداره. برعکسش هم اگه تو نماز مغرب و عشا که باید بلند میخون، اشتباها حواسش نبود آهسته خون، مردها اگه یادشون اومد هر کجا، از همونجا ادامش را در واقع بلند میخونن و نمازشون صحیحه.
پس لازم نیست برگردن مثلا از وسط، هم برگردن از اول
میخونن، هیچ نیازی به برگشت از اول نیست، ادامه‌شو انجام میدن. بله،
بعد اینکه حالا شنیده میشه که نماز ظهر جمعه رو اولا میگن که با تأخیر بخونید به خاطر نماز جمعه، آیه صحیحه. سوال دوم این که گفتن نماز ظهر جمعه مستحب به بلند خواندنش، این هم آیه درسته یا نه؟
بعد عرض شد که اون که نماز ظهر جمعه را آدم تأخیر بیندازه، این به خاطر مراعات نماز جمعه مطابق احتیاطه، چون به نظر بعضی از مراجع شرکت در نماز جمعه واجبه، یعنی حق نداره شرکت نکنه. بعضی از مراجع میفرمون حالا اگر اون فتوای اونا رو بخواد مراعات کنه، اینه که پس تا موقع نماز جمعه هست باید بره نماز جمعه و این هست نماز ظهر بخونه. اگه هم نرف حداقل صبر کنه نماز جمعه تموم بشه، بگه خدای خوب دیگر که نماز جمعه نیست، حالا نماز ظهر میخونه. این سوال اول. پس ولو اینکه مرجع تقلید این شخص اجازه میده، ولی بهتر همین است که نماز ظهرش رو این مقدار چکا کنه، همزمان با نماز جمعه قرار نداره، صبر کنه تا نماز جمعه تمام بشه. و اما اون سوال بعدی که فرمودید برای اینکه نماز ظهر روز جمعه را بلند بخونه، بله روایت داره و دلیل داره، آقایانم فتوا دادن مستحب است که انسان استثناء از روزهای دیگه، فقط نماز ظهر، نماز ظهر روز جمعه حمد و سورهش بلند خونده بشه مستحبه، البته نماز عصر دیگه نه آهسته خونده میشه.
خیلی ممنون، متشکر. آقا محمد موسوی سوال پرسیدن، گفتن که بفرمایید که آیا خمسی که بر جواهرات هست آیا این درسته یا نه، با توجه به اینکه یک عالمی توی منطقه ما بود و حکم و خمس جواهرات زینتی رو حساب میکرد، آیا این درسته؟
شما ببینید این جواهرات یه موقعی است که جواهراتیه که طرف تهیه کرده و استفاده هم کرده، خانم هایی در واقع جواهرات تهیه کردن و اینها رو برنشون استفاده کردن. خب این جواهرات که موردش مقدار مطابق شأنشون بوده و خریدن یا حال برشون خریداری شده و استفاده کردن، اینها خمس نداره، این هم در واقع به عنوان معونه زندگی حساب میشه، هزینه زندگیه. اگر یه موقع خدای نکرده مردی در واقع جواهرات تهیه کنه، چون استفاده جواهرات برای مرد حرامه، برای خودش نه برای خانومش، برای خودش یه تهیه کنه، خب بله اون قطعا چیه؟ خمس داره، چون برای مرد استفاده از طلا و جواهرات جایز نیست. این یک. دومی که این وقت طلاهایی تهیه میکنن اضافه تر از شأنشون، یعنی اگه یه گردن بند شأنش هست تو گردنش باشه، نمیدونم دو جفت علنگو شأنش هست تو دستش باشه، این پنج جفت علنگو داره مثال، خب این اگر اضافه تر از شأنش داره، اون مقداری که اضافه تر از شأنش هست اون مقدار رو باید خمسش رو پرداخت کنه. یا مثلا فرض بگیرید که طلاهای تهیه کرده اصلا هنوز استفاده نکرده، به سرسال خورد و اگه به سرسال خورد چون استفاده نشده است باید خمسش پرداخت بشه. یا مثلا طلا و جواهراتی که استفاده اصلا بدنی این چیزی نداره برای خانم ها، سکه است میگیرن میذارن کنار، خب بعد سکه بگیرن بگذارن کنار، این قطعا خمس داره، هیچ دیگه شک و شبهه هم توش نیست.
خیلی ممنون، متشکر. یک تماس تلفنی داریم، آقای حسینی از قم. سلام علیکم، وقتتون بخیر، بفرمایید.
سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه.
سلام علیکم،
عرضم خدمت شما که سوالی که من دارم در مورد بورسه.
بله.
یه آقای تو همین چند وقت پیش به ما اومد گفت که این نظری که از مراجع در مورد این سهامی که تو بورس خرید و فروش میشه اینه که مثلا خیلی از سهام‌ها مثل بیمه، مثل سهام بانک ها اینا حروم. اگر میشه اینا یه توضیح مفصلی بدید که چه سهمایی تو بورس خرید و فروشش حلاله، چه سهمایی حرومه. ممنون میشه.
خیلی ممنون، متشکر.
بله، اصل این که سهام بورس را آدم خریداری کنه این خب جایزه. چرا؟ چون این یک نوع سرمایه گذاریست، در واقع یه نوع شرکتیست، شریک آدم میشه با اون حالا مؤسسه هر کجایی هست که حالا بانک باشه یا غیر بانک، این شریک میشه و در واقع میاد یه سهم را این خریداری میکنه، سودی هم اگر در واقع حاصل شد میگه برای من که این سهام را خریداری کردم. این اصلش پس جایز است و مشکل شرعی نداره. منتها اینه که این سهام را در واقع از کدوم شرکت می‌خریم؟ اگر مشخص باشد که مثلا ما این سهام را از جایی خریداری می‌کنیم که اونا معاملاتشون حرامه، اگه اینجوری باشه خب بله اون سهام خریداریش جایز نیست. اما اون جایی که مشخص نیست که حرامه و روال طبیعیش هم اینه که مسیر حلال رو برن، اونجا خریداری سهامش اشکال نداره. ولی اون که حالا لابلای کارها ممکن است اونها کار حرامی هم انجام بدن که ما خبر نداریم، به خصوص که حالا کدومش حرامه. انشاءالله اون بخشی که ما خریداری کردیم جزء چیه؟ جزء حلال هاست. در مورد بانک ها، بانک ها مسیری که براشون تعیین شده مسیر حلاله، مسیر حرام نیست. لذا اگه کسی سهام بانک ها رو خریداری کرد با توجه به اون که اون مسیر مسیر حلال است اشکالی نداره. در مورد بیمه بله، این باید بررسی بشه که این بیمه اگه سهامش خریداری میشه چه کار میکنه. آیا واقعا باش یه کار شغلیه در واقع درآمدزایی چیزی انجام میدن، یا فقط همینه که پولها رو از نمیدونم مردم ماهیانه به عنوان حق بیمه بگیرن بعد همون بخوان بهش به عنوان چیز بفروشن. اگه این باشه بله اشکال داره، نمیشه اون چیزی که شما پول رو از مردم گرفتی به عنوان یه قرارداد حق بیمه بعد اون رو بخواید بفروشید، این بی اشکال نیست حالا. ولی اون که نه، ممکنه بیمه این پولایی که میگیره این پولا رو میزنه به یک تجارتی، به یک حالا هر نوع تجارتی باشه و با این تجارت سود میکنه، میگه حالا من که با این تجارت سود میکنم شما بیا بخشی از این چیز رو سهام رو بخر، اون هم باز اشکال شرعی نداره.
پس اصل اولی اینه کلا تمام سهام بورس بالاخره
بله،
حلاله.
بله.
مگر اینکه خودمون یقین کنیم که اینها دارن یه کارهایی انجام میدن که بالاخره
بله، خلاف شرع،
خلاف شرع و خلاف قانونه.
بله.
خیلی ممنون، متشکرم. در مورد قسمت نماز هم و قسمت طلا برای مرد من خواستم یه سوالی بپرسم که تماس تلفنی داشتیم. اینکه گفتن خب طلا برای مرد حرامه، اگر مردی که طلا به دستش باشه یا طلا تو جیبش باشه به لباسش آویزون باشه نماز بخونه، این نمازش باطله یا نمازش قبول نمیشه؟
ازش هست که اگر طلا داخل جیبش باشه که اون مشکل نداره، اون که داخل جیبه. اما اگر استفاده کرده باشه از طلا، مثلا انگشتری، حلقه‌ای تو دستش باشه، یا فرض بگیر بعضی زنجیر طلا گردنشون هست، امثال اگر باشه، علاوه بر اینکه همینطور کلن کار حرامی است، نمازم باطله.
بله. باطل میشه.
بله، نماز باطل.
و اونایی که حالا بالاخره تو این کار طلا اصلا ذرات طلا رو دستشون میچسبه، اینا که اشکال نداره اونا؟
نه، اونها که استفاده منظور اینه که یعنی به عنوان
حالا زینت باشه.
زینت باشه یا به عنوان اینکه مثلا بخشی از حالا انگشتری امثال چیزا استعمال بشه.
خیلی ممنون، متشکرم. سوال بعدی این که گفتن بفرمایید که آیا وهابیت، بهائیت یا اهل سنت نجس هستن یا نه؟
همچنان ببینید اینا فرقه. بهائیت بله. چرا؟ بهائیت چون یه نوعی ارتداده و یه نوعی انکار امام زمان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریفه، و انکار حضرت ولی عصر موجب ارتداده، موجب نجاست هم هست. معامله با اونها هم جایز نیست، یعنی کسی حق نداره بره با اینها خرید و فروش کنه، در واقع معاشرت باشون داشته باشه، مال بهائیت. اهل تسنن نه، اهل تسنن یک مذهبی است که در واقع حالا اینا بر خودشون داشتن در طول تاریخ. حالا این مذهب حق و باطلش سر جای خودش محفوظ، بحث های و فنی خودش رو داره، تو این شبکه هم خیلی بهش میپردازن، در جاهای دیگه هم صحبتش میشود. ولی اینها مسلمانن و همه احکام مسلمین را دارن، پاک هستن، هیچ مشکلی هم نداره. حتی اون وهابیون هم، اینها هم کسانیشون که واقعا حالا میبینن فکر میکنن یکی از فرقه هایی که حالا در اهل تسنن تشکیل شده فرقه وهابیته، اگر عناد خاصی نداشته باشن اونها هم مسلمانن و پاکن، از این جهت هیچ مشکلی نداره. بله اگه یه گروهی بخش حالا کمی از این وهابی‌ها باشن که یه عنادی دارن و در واقع میخوان مقابله با در واقع حال مکتب اهل بیت بکنن و بخوان مقابله با ائمه معصومین علیهم السلام بکنن، اونا گروه حسابشون چیه؟ جداست. ولی عموم وهابی هم اینجور نیستن، اونا هم حکم همه اهل تسنن ندارن، منتها افکار خب اونها مسلم خراب است. باید اینها رو انشاءالله بیان سراغ اهل فن و صحبت کنن تا مشخص بشه که این افکار باطلیست، انشاءالله اصلاح کنن.
پس اون ادهی که ناسبی هستن و سب اهل بیت
میکنن؟ بله، اون ناسبی قطعا اونها نجسن.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی رو در مورد فلسفه احکام گفتن که بفرمایید اصلا سلام کردن چه فلسفه‌ای داره؟
از میشه
غیر از این که خب سلام کردن تو تمام فرهنگ‌ها هستش، حالا به الفاظ مختلف، اما فرمودن که در مورد اسلام خود واژه سلام به چه فلسفه‌ای هست؟
ببینید اصل این که آدم به هم دیگه میرسن سلام کنن، این مال این هست که یه نوعی رعایت ادب هست و آدم این ادب را رعایت کنه، این یک چیزی به قول معروف سیره عقلاست، برای رفتار عقلاییه. خب پس اولا انسان مسلمان باید این رفتار عقلایی که وقتی به هم میرسن بر هم دیگر یک تحیتی بگویند و یک در واقع اظهار ارادتی به تعبیر دیگر بکنن، این کار عقلایی لازمه، این مال فلسفه اصل سلام. اما اینکه حالا به این شکل باشد، اینه ببینید این اظهار ارادت کردن انواعی داره. حالا اگه بهترین اظهار ارادت رو شما نگاه کنیم، بهترین اظهار ارادت اینه که یا میگه من میگم سلام علیکم، یعنی من درخواست سلامتی میکنم برای شما از جانب خدا، چون چه بهترین اظهار ارادت، بهتر از این وجود نداره. یا اینکه معنای سلام علیکم اینه، یعنی آقا شما مطمئن باش از جانب من در امانی، از جانب من سلامتی داری، یعنی من که اومدم به شما سلام میکنم هیچ موقع بنای اذیت و آزار و آسیب به شما رو ندارم. پس به هر معنایی باشد میشه بهترین برخورد برای عرض ارادت، چه برایش معنیش این باشه که من دعا میکنم که شما سلامت باشید، از جانب خداوند درخواست میکنم، یا اینکه نه آقا بدون من وقتی دارم سلام میکنم میخوام بگم مطمئن باش که چی؟ تو از جانب من غم و غصه ای نداشته باش، ما اهل اذیت و آزار به شما زبانن یا غیر زبانی هیچی اهلش انشاءالله نیستیم.
غیر از این خود واژه سلام هم یکی از اسامی الهیه دیگه.
بله، یکی از سلام هم واژه از اسامی الهی است و معناش همین درخواست سلامتی.
بله، سوال بعدیشون هم این بوده که گفتن مسلمان تا چه موقعی باید نماز بخونه و اینکه ما بعد از اینکه این همین نماز بخونیم قرار به کجا برسیم؟
ما اگر درک کنیم، اولا ببینید چند تا موضوع، یکی این که ما تا چه موقع باید غذا بخوریم؟ بله؟ این سوالی که به ما جواب بده، میگه آقا من الان که غذا میخورم چند ساعت که گذشت دو مرتبه گرسنه میشه، بدنم نیاز پیدا میکنه، پس باید دو مرتبه غذا بخورم، اگه دو مرتبه غذا نخورم ادامه ی حیات تو بدنم نمیتونم بدم.
این همچنان که جسم نیاز داره،
جسم
روح هم
نیاز داره. روح هم همینطوره. حالا روح، آقا من نماز خوندم الان بس شد؟ نه، این غذای روحه. آقا این غذای روح که مقابل خدا قرار گرفتن و یاد خدا کردن، این تا چند ساعت به قول معروف توان داره، تا چند ساعت تو روح اثر خودش رو داره؟ لذاست که این نمازها پنج قسمت شده، پنج تا نماز باید بخونی، یعنی در واقع گویا پنج وعده غذای روح هست. منتها حالا اجازه دادن که دو تا غذاشو کنار هم بخوری، این قابلیت رو داره که چی؟ تا چندین ساعت ادامه پیدا کنه. خب حالا اگر این غذای روح نیاز هست، شبیه غذای جسم است، چطور در غذای جسم هم میگه بابا تا کی ما غذا بخوریم؟ میگه تا اون وقت تو نفس داری، نیاز بدن هست باید بخوری. اینجا غذای روح هم اینطوریه، تا موقعی که زنده هستی آقا نیاز به راز و نیاز با خدا داری، نیاز به راز و نیاز با خدا داری، باید چکا کنی؟ باید این نماز رو بخونی، ارتباط با خدا رو حفظ کنی. از اون طرف ما اگر درک کنیم که این نماز چه آثاری در روح ما میگذاره، اینطور نیست که اگر نماز خلاصه با توجه باشه، اگر نماز نماز باشه نه فقط مجرد خم و راست شدن باشه، اون نماز با توجه درجات معنوی میبره بالا. یعنی شما اگر در واقع بنا بود امتیاز بندی کنیم، یه موقع امتیازتون 50 بود، این امتیاز 50 یه چند روز بگذاره میشه 100، چند روز دیگه میشه 200، چند روز دیگه میشه امتیاز بهش کم کم میرسد به امتیاز 1000 و هزاران. کسی که واقعا یه عمری نماز خونده، این هزاران نه میلیون ها یا بلکه میلیارد ها امتیاز رو هم کسب کرده و اینا تو در قیامت چقدر تأثیر داره. برخلاف اون که یه نماز خونده رفت، بگو یه 50 امتیاز هم گرفت و تموم شد رفت، حالا این 50 امتیاز هم هیچ خاصیتی نداره. بعضی ها میگن اگه فلان مقدار امتیاز گرفتی فلان خاصیت رو داره. خب کمترش خاصیت نداره. پس این نمازه باید این امتیاز ها رو ببره بالا. و این امتیاز هم یه حدی داره. یعنی هر سالی یه حدی امتیاز. هر ماهی یه حدی امتیاز. اینا رو باید ما کسب کنیم. هر موقع به این اندازه که نیاز هست این امتیاز رو کسب کنیم. کمش گذاشتیم اون بر گیریم. و همین جام گیریم. یعنی خودم متوجه نیستیم تو این جام یا چیزایی از دست داریم و متوجه نیستیم. انشاءالله خدا درکش رو به همه ما عنایت بفرمایید.
انشاءالله. در واقع خود نماز هم این که گفتن صبح و ظهر و شام بخونه دیگه میخواد به ما تربیت رو یاد بده.
بله،
خدا
تربیت روحه.
بله. انشاءالله خدا ما توفیق بندگی و ادب بندگی انشاءالله عنایت کنه. یه تماس صوتی داریم، یه پیام صوتی داریم، بشنویم با هم دیگه.
آقا سلام، شب شما بخیر، سلامت باشین. میخواستیم یک موضوع را سوال کنم. این که نماز اجیر، اگر کسی برای کسی اجیر شده در نمازهای واجب، حالا تعدادی اونا چند نفر بوده فراموش کرده، اگر به نیتی که از همون کسایی که مدیون بوده یا مقروض بوده از نمازهایش بخوانه، آیا کافی خواهد بود یا چطور؟
خیلی ممنون، متشکر.
بله، این که نمازهایی رو مثلا از چند نفر نماز اجیر شده، حالا احتمال میده که از هر کنومش کم و کسری داشته باشه. همین که به نیت به قول تعبیر فنیش محافظ ذمه است، خدای من این نماز قضا رو میخونم به نیت هر که کم بود داره از اون چند نفری که نماز قضا ما براشون خون میخوندیم، این اشکال نداره و نماز صحیح است. و جبران اون گذشته میشود. بله.
خیلی ممنون، متشکر. گفتن که سلام علیکم، حکم شرعی این وام هایی که این همه سودش هم بالاست، من خیلی شکایت و گلایه داشتن، گفتن که سودش هم خیلی بالاست و بدون اینا هم نمیشه خونه خرید، حکم گرفتن این وام ها چطوریه؟
از این شرط که ما بعضی از برنامه های گذشته عرض کردیم که اینها وام نیست، تسهیلاته. تسهیلات هم که هست، خب مطابق این تسهیلات میگن آقا برو این کار رو انجام بده، این مقدارم سود این تسهیلاته. حالا مثال تو همین خونه که مثال زدن، کسی میخواد خونه بخره، الان پول نداره، بانک میاد میگه چی؟ من این مبلغ به شما در واقع تسهیلات میدم، میام در واقع حالا یه دونگه این خونه رو به عنوان مثال من بانک خریداری میکنم، پولشو میدم. پولشو که دادم در واقع حتی گاهی محضری هم به نام میزنن، ولی گاهی فقط قراردادیه، ولی در بعض موارد حتی محضری هم به نام بانک میزنن. میگه من این بانک در واقع خونه را خریداری کردم، تو نمیتونستی در واقع پولش رو تهیه کنی، خب من اومدم کمک کردم. حالا که خریداری کردم، فرض بگیر که 5 دونگ خونه مال خودته، 1 دونگش مال منه. حالا تو این 1 دونگ خونه تو سکونت کردی، خونه من تصرف کردی 1 دونگ، به اندازه این سود حساب میکنه. سود یعنی اجاره، اجاره این مقداری که مال من هست تو ازش از استفاده میکنی. خب این چه اشکال شرعی داره؟ اشکال شرعی نداره. خب حالا بله، چقدر خوب بود که در واقع میشد جوری در واقع تسهیلات رو فراهم کنن که افرادی که میخوان خلاصه خونه دار بشن نیاز نباشه این همه سودها بپردازن. اما حالا فعلا شرایط این جوریه. با تحت اینکه فعلا شرایط این جوری هست، از نظر شرعی مشکلی نداره. بدونن این وام نیست، قرض نیست. تسهیلات. اگه وام و قرض بود حرام بود. تسهیلات هم یه نمونش مثالیه که عرض کردیم، شریک میشه در این خانه، وقتی شریک شد به عنوان در واقع اجاره اون سود را در واقع داره میگیره و هیچ مشکل شرعی نداره.
انشالله به همت مسئولین این مشکلات اقتصادی و موانع ازدواج جوان انشالله هر چه زودتر برطرف بشه. یک میان برنامه ببینیم، برگردیم، با شما همراه خواهیم بود.
يا رب يا رب إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا رب
خیلی ممنون، متشکر از اینکه با ما همراه هستید و سوالات خودتون رو برای ما ارسال می‌فرمایید. برنامه روشنای احکام هست، برنامه‌ای که برای شما به صورت زنده یک شنبه‌ها و سه شنبه از ساعت 18:30 تا 19:30 تدارک دیده شده و برای شما پخش میشه. سوالات خودتون رو میتونید همینک با ما در ارتباط بذارید و سوالات خودتون از حاجی فقیه عزیز بپرسید. حاجی، سوال پرسیدن، گفتن که چرا دی یک زن نصف مرد هستش؟ و حالا چند تا سوال دیگه هم هست که حالا اینو بفرمایید تا بقیه‌اش هم بپرسیم.
عرض شود که اینجا یه نکته خیلی مهمیه. این دیه رو کی دریافت میکنه؟ ببینید، دیه یه زن را در حقیقت، حالا اگه زن و شوهر حساب کنید دیگه، اگه بگیم شوهر دریافت میکنه، حالا با ورثه دیگر، اون مرد دریافت میکنه. دیه مرد را زن دریافت میکنه، نگن دیه چقدره. جای ما سوالو گم کردیم، دیه چقدر است؟ اگه خواستیم ما پولا به اون خانم بدیم که از دنیا رفته، کشته شده اون که به قانون رفته دیگه، پولی به اون نمیدیم که، پولا بناست بدیم. پس در حقیقت برعکسه، در واقع به خانومها داریم پول اضافه بر اساس اسلام میدیم، نه به آقایون. آقایون کمتر میگیرند. در حقیقت اینجوریه. این که دیه زن در واقع نصف است، این باید دریافت کننده رو ببینی که
اگر مقتول زن باشه، بله، اون ولی زن یا هر کس، اون مردش بالاخره نصف میگیره، ولی اگر مقتول مرد باشه زنه باید کامل بگیره.
بله، اون کامل میگیره. این یه نکته. نکته دیگه این که اصلا دیه مال جسمه، مال روح نیست. زن و مرد از نظر روح انسانی مساویان، میتونن به همه کمالات برسن. یک زنی هست در کمالات به حد اون اعلای کمالات امکانی اصلا رسیده است، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضرت علی علیه السلام غیر از جهت امامت هیچ تفاوتی نداره از نظر روحی. از
روایت مرد عادی هم نمیتونه به اونجا برسه.
بله، مرد عادی هم به اونجا نمیتونه برسه. و از نظر مرد مشابه خودشون عیناً مساویان، از روایت به دست میاد. فهم کف و امیرالمؤمنین فاطمه زهرا است. کف یعنی برابر، برابر از نظر انسانیت. خب در مورد حالا طبقه درجات پایین هم همینه. آقا فلان خانم از نظر روحی مساوی است با فلان آقا، این شدنیه، اشکال نداره. اونی که هست اینه که ببینیم این دیه برای انسانیت است؟ نه، دیه برای جسمه. حالا اگه برای جسمم هست، بخوایم معادلم حساب کنی، آیا به طور طبیعی، یا عرض میکنم استثنا نه، به طور طبیعی قوت و نیروی جسمی مرد بیشتره یا زن؟ مسلم قوت و نیروی جسمی مرد بیشتره. لذا از سنگی میخوان جا به جا کنن، میگن مرد رو صدا بزنید بیان. آخه نه خانوم ها، خانوم ها میکشن کنار اونجا. بله، اگر من یه ماشینی خلاصه خراب شه میخوان هولش بدن، خانم ها هولش بدن یا آقایون؟
آقایون
آقایون که هولش بدن، نه خانم. لذا این اگه بناست که قیمت ارزش جسم رو حساب کنی، ارزش جسم مرد خب بیشتره. آیا جسم مردی که توانایی بیشتری داشته از بین رفته، طبیعتا اگه بخوای ارزش مالی هم حساب کنی این بیشتره. پس جنبه های مختلف داره. از یکی از جنبه های این که کسی که دریافت میکنه، یکی از جنبه چی؟ این که ببینه ارزش مال جسم است نه ارزش روح. کسی فکر نکنه که معنای این است آن این است که آقا ارزش زن کم است. ابدا اینجوری نیست. ارزش روحی زن از نظر انسانیت ببینید به هر درجه رسیده همونه، هیچ کمی ازش نمیشه. حالا اگه یه خانمی درجه روحیش رفته خیلی بالاتر از این مردی که میخواد حالا در مقابل دیگه دریافت کنه، از اون هیچی کم نمیشه. بله؟ ولی مبلغ کمی دریافت میشود. اگه یک فرد بگه مردی درجه روحیش خیلی پایینه، ترقی انسانی نداشته، حالا شما مبلغ زیاد هم بگیری، این از نظر روحی هیچ تأثیری در واقع نداره. پس ما حساب کنیم مسئله انسانیت با مسئله این قضیه دیه با هم متفاوت هست. البته تا یک سوم دیه که مساوی هست، از یک سوم به بعدش اینه که نصف می شود. و اون هم که از یک سوم بعد نصف می شود، سرش این است که عرض کردیم که این ارزش جسمی است و خب قوت جسمی مرد بیشتر است از قوت جسمی چی؟ زنها به طور متعارف.
غیر از اینم تو فرهنگ اسلامی و تو فرهنگ ایرانی هم داریم که معمولا نوناور خانه مرد هستش که اگر بله. از دنیا بره بالاخره این هزینه واسه یه زن
بله.
میمونه.
نکته ارث هم همینه که وقتی مثلا ارث زن میگن آقا چیه؟ نصفه. چرا؟
سوال بعدی اونجا همینه. پس من سوالش بپرسم شما کامل توضیح بدید. گفتن چرا زنها کمتر از مردها ارث میبرن؟ و سوال آخرش نمیه که چرا شهادت دوتا زن برابر با یک مرده؟
بله. حالا این مورد ارث. در مورد ارث ببینید، اون ارثی که خداوند قرار داده اینه که باز در واقع اون ارثی که زن دریافت میکنن برای اینه که هیچی به عهده‌اش نیست، هیچ وظیفه‌ای نداره. این که الان حالا رواج شده که خانم‌ها برن شاغل بشن و نون بیاره خونه بشن، این از روش اسلامی نیست. روش اسلامی اینه که خانم تو خونه بنشینه، به اون آقا بگه تو نوکر، ببخشید برو باید بری کار کنی، پول بیار اینجا من بخورم. این قضیه اون که اسلام میخواد اینه. این که خانم بره کار کنه پول بیاره تو خونه، این روش اسلام نیست. حالا موارد ضروری شغلای خانم‌ها جداست، ولی اینکه روش بخوایم بشه که زن بره کار کنه نه. اسلام میگه زن در واقع یه شخصیتی دارد که باید در خانه بماند، یکی دیگه بره زحمت بکشه بیاره راحت تقدیم کنه. خب اگه این جوریه، پس اگه یه مبلغی هم به ارث میدن به خانم، اون مبلغ اضافه بر سازبان هم هست، تو هیچ هزینه هم نباید در واقع متحمل بشی. اون مردی هم که در واقع اضافه تر میگیره، اون به این است که هزینه خودش و شما یا خانم را هم باید بده. پس مردها چون هزینه به عهده‌شون خدا قرار داده، یه سهم الارث هم در مواردی اضافه تر قرار داده. البته در مواردی هم حالا تو کتاب الارث این است که سهم ها مساویه در یه مواردی، ولی حالا اون مواردی که در واقع کم و زیاد داره، علتش اینه. علت اساسی اون مرد باید آقا خرجی بده، حالا خرجی خانمش را یا خرجی فرزندانش را اینه. ولی خانم نه، بنا نیست اصلا خرج کنه، بناست هر چه پول داره پس انداز کنه و ذخیره کنه. آقا اگه بناست پس انداز و ذخیره کنه، حالا کمتر خدا بهش بده، این در واقع یه هدیه اضافه بر سازمان است به او داده ان. برعکس که به مرد اون مقدارم که دادن، شاید بیش از این مقدارم باید چی؟ هزینه گردنش گذاشتن. این مال ارث. و اما
بحث شهادت.
در بحث شهادت ببینید، روحیه زن یک روحیه احساسیه و این روحیه احساسی گاهی تأثیراتی داره که در یک جاهایی زود یه تصمیمی رو میگیرند که در واقع اگر بعدها خودشون فکرشو بکنن میگن کاش زود این تصمیم را نگرفته بودیم. این روحیه احساسی هم البته لطف خداوند است در مورد خانم ها، چون بالاخره کمال زن در این است که این روح احساسی داشته باشه. کمال مردم اون است که روحش حالت به قول معروف بزرگ منشی و مثلا اون مردانگی یا چیزی داشته باشه. لذا اینه که تو این روحی که حالا خداوند کمال هر کس رو میدونه در چه چیزی اسم رو قرار داده، کسی که میاد شهادت بده، اگر خانم بشه بخواد شهادت بده، یک نفر بخواد شهادت بده، این شهادت در مورد با احساسات وقتی همراه میشه احتمال خطا توش بیشتر میشه، چون احساسات خطا برداره، چون احساسات یه موقعی قابل کنترل نیست، یه موقعی غلیان. ولذا اینجا خداوند پیشبینی کرده برای اینکه احساسات در واقع سبب نشود که وقت خلاف اینها شهادت بدن، میگن دو تا زن کنار هم باشن، دو تا زن اگه یه دونم یه نفرشم احساساتی شد، نفر بعدی کناری متوجه میشه، میگه خانم الان مثل این که احساساتی شدی، اینجوری باید گفت، مکمل هم دیگه خواهند شد. در مورد مردها نه، این قضیه وجود نداره. البته در مورد مردها اصل شهادت حداقلش دوتاست، بعضی جا چهارتا. پس در مردم اینجور نیست که بگی شاهد یه نفر تموم شد رفت، اونجا هم حداقل شهادت دو نفر مردم باید باشن، که باز اگه یه کسی کم و کسری داشت. منتها در مورد خانم ها در معادله با مرد که حساب میکنه، به خاطر اون قضیه احساسی اونا دو تا زن معادله یک مرد میشه به خاطر اون.
خیلی ممنون متشکرم. این یه اصل کلیه دیگه، ممکنه استثناء وجود داشته باشه و حالا یه وقتی زنی اون منطق و عقلانیتش بر احساساتش غلبه کنه.
بله، این که شکی توش نیست، همیشه در همه ی قوانین، حتی قوانین بشری، ملاک عمومیه، استثناءات ملاک قانون نیست. اگه گفتن آقا همه باید اینجا این کارو انجام بدن، طرف میگه ما به خودم مطمئنم، اینجوری نیست. میگم تو میخوای به خودت مطمئن باشه، به خودت مطمئن نباش، قانون اینه باید رعایت کنی. قانون را به نحو کلی میذارن مطابق اکثریت عموم جامعه که اینجوریه سیستمشون.
خیلی ممنون متشکرم. سوال هم طولانی بود و جوابش هم خیلی طولانی و البته متقن و مستدل بیان شد. یک پشت خطی داشتیم، ما خانم رحیمی از بهبهان، ببخشید از اینکه بالاخره پشت خط منتظر موندید. بفرمایید سوالتون رو. سلام علیکم.
با سلام خدمت مجری و کارشناس محترم برنامه.
سلام.
من یه دو تا سوال خمسی داشتم و یه سوال دیگه در مورد تسهیلات خرید کالا. سوال اولم اینه که من حقیقتا سوال خمسی دارم، بعد مخرج آقای سیستانی هم هستم. به فرض اگر بنده یک از تومن این فرض کن در بانک داشته باشم، از طرفی هم بیام 100 میلیون تسهیلات از بانک بگیرم، موقع محاسبه خمس باید چطور عمل بکنم؟ این یه مورد. مورد دومی که یه سوالی هست که با توجه به این که میگیم خمس اضافه بر معونه زندگی است، یعنی یه چیز اضافه داشته باشه خمس رو باید پرداخت کنی، با توجه به تورمی که تو کشور هست و گرانی هایی که وجود داره، به فرض کسی بخواد یه مسکنی یه خودروی چیزی فراهم بکنه برای خودش، این پول مسلما برای قشر متوسط یک دفعه جمع نمیشه، باید کم کم این پول رو جمع آوری بکنه. این پول اگر در بانک بمونه جمع آوری بشه، فرض کن سال خمسی طرف میرسه یک پنجم پول رو 100 تومن جمع آوری کرد، یک پنجم پول رو بخواد خمس بده، 20 میلیون این پول رو باید خمس بده، مجددا پول کم داره، یعنی چند سری این کار تکرار میشه تا بتونه بالاخره به اون چیزی که میخواد برسه. ممکن است نتونه با توجه به تورمی که هست، تا بخواد دوباره جمع آوری بشه باید این مقدار رو خمس بده. چطور باید این فرد عمل بکنه؟ اینم یه مورد. مورد سوم این که اگر کسی قبلا وام خرید کالا رو گرفته باشه، به فرض مثلا حدود 10-12 سال پیش، حکمش رو هم حقیقتا نمیدونسته، این وام رو به مصرف دیگه ای رسونده، الان چه حکمی براش داره؟
به مصرف چی رسونده بفرمایید؟
بله؟
به مصرف دیگه.
آره مصرف دیگه ای رسونده، چون گفتم برنامه قبل فکر کنم که فرمودین که اگر مثلا وام خرید کالا گرفتی باید برای همون کالا مصرف بشه.
بله.
مثلا من فرض کن وام کالا رو گرفتم اما به مصرف دیگه نیاز داشتم، به مصرف دیگه ای رسوندم این رو، حالا چه حکمی داره؟ حکم اصلش رو هم نمیدونستم، آگاهی نداشتم، 10-12 سال پیش هم بوده، الان باید چه کار بکنم؟ ممنون متشکرم.
منتظر باشید پاسختون دریافت کنید. حاجا سوال اولشون این بود که گفتن سال خمسی داری، مقلد آیت الله سیستانی هستیم، 60 تومن توی یه بانکی پول پس انداز کردیم و داریم و الان 100 میلیون تسهیلات میگیریم، این خمسشو با چطور حساب کنیم؟
ببین اگر تسهیلات هست، تسهیلات اصلا شخص مالک نیست، قبلا گفتیم تسهیلات اون پول خود بانکه، میگه آقا این پول رو اختیار تو قرار میدم تو این کارو باشه انجام بده. این تسهیلاتی که میگیره پس اصلا به عنوان دارایی خودش هم باید حساب کنه. اون مبلغی که تو حساب داره بر خودش، اگر اون مبلغ رو معادلش رو بدهکاره، اگه معادلش رو بدهکاره میتونه کسر کنه و خمسی بدهکار نیست. اگه معادلش رو بدهکار نیست، اینجا باید خمس اون مبلغ 60 میلیون رو چکار کنه؟ پرداخت بکنه. پس تسهیلات به عنوان اصلا مال خود شخص به حساب نمیاد. این توجه داشته باشن.
این تا اونجایی که پرداخت کرده اون تسهیلات و قسطاش رو پرداخت، همون قسمتش رو باید
بله، اون قسمتی که اقساطش رو پرداخت کرده، اگر اصل در واقع حالا اون تسهیلات باقی اون پول، اون وقت باید خمسش رو بده. اما اگه هم هزینه شده رفته که نه دیگه.
خیلی ممنون. سوال دومش نه این بود که گفتم معمول اینه که خمس بالاخره اون اضافه کرده یه سال خمسی هستش، و با توجه به این وضعیت اقتصادی و وضعیت تورم خیلی بالا و شدید که نمیشه شما یه دفعه خونه بخری، نمیشه یه دفعه مثلا خودروی بخری، باید کم کم پول جمع کنیم، این چطور میشه با اون مقایسه کرد و این خمس محاسبه کرد؟
که فرمودن که مقلد مرجع تقلیدشون آیت الله سیستانی هستن. آیت الله سیستانی نظرشونه که اگه پول رو کسی کنار گذاشت، این پول خمس داره. ما نکته اولی که اینجا عرض میکنیم، ما یک برکت داریم در مال، یه مقدار. اون برکت یک خاصیتی داره که اون مقدار اون خاصیت رو نداره. یعنی گاهی یک پولی که شما خمسش رو میدید، برکتی خدا درش قرار میده که با همون پول میتونید چیزی تهیه کنید که ما مبلغ بالاترش نمیتونستید تهیه کنید. من تجربه هم شده، شما ببینید یه نفر میبینی با یه پول زیادی میره یه چیزی تهیه میکنه پایین تر از اون چیزی که کسی دیگری تهیه کرده با پول کمتر، از اون که پول کمتر داده چیز بهتری هم نصیبش شده. اینو میگن اسمش برکت. گاهی اینجوری اگر خمس رو پرداخت کرد، اولا اون برکته میاد، خدا یه جوری جبران میکنه، اینو شک نداشته باشید. مال خمس داده شده برکت داره، و این برکت مثلا اینجور میشه، اتفاق میفته که یه خانه‌ای که مثلا مبلغش فلان مبلغ است، تحت شرایط یه دفعه ارزون‌تر گیره این میاد، این می‌خره. این یک نکته. نکته دوم اینه که حالا میگه بالاخره من می‌خوام 20 میلیون داشته باشم برای خرید خانه، به عنوان خمس پرداخت نکنه. اینو میتونن از نماینده مرجع تقلیدشون، نماینده آیت الله سیستانی در شهر خودشون، یا با تماس با دفتر بگیرن، دفتر قم، و بعد اجازه بگیرن. بگن شما اجازه بدید ما این مبلغ رو فعلا هزینه کنیم برای خرید خانه، بعدن هر موقع داشتیم به تدریج بیام خمسش رو پرداخت کنیم. این اجازه رو نماینده مرجع تقلیدشون بهشون میدن یا دفتر آقا بهشون میدن و هیچ مشکلی پیدا نمیشه.
خیلی ممنون. و سوال سومش این بود که حالا خودشون یا هر کسی گفتن که 12 یا 11 سال پیش ما یک تسهیلاتی گرفتیم و طبق این چیزی که شما فرمودید باید در خود اون مورد تسهیلات مصرف میکردیم، و از اونجایی که ما اون موقع حکمش رو نمیدونستیم و در یک موارد دیگری مصرف کردیم، حکمش چطور میشه؟
بله، اینجا که در واقع در مسیر دیگر مصرف کرده، خب کارشون اشتباه بوده، خلاف شرع بوده، ولی جبرانش این است که بالاخره اون تسهیلات باید برگرده به بانک. طبیعتش همینه که خب برگردوندن به بانک. وقتی به بانک برگردوندن دیگه اینجا وظیفه از نظر مالی ندارن، چون اینا کار اشتباهی انجام داده بودن، پول را یه جایی هزینه کرده بودن که نباید هزینه کنن. حالا در حقیقت گویا مال بانک را از بین بردن و حالا این مال بانک را باید جبران کنن. به تدریج اقساط را پرداخت کردن، چه کار کردن؟ جبران شده، اون جبران مالیش انجام شده، ولی توبه را انشاءالله انجام بدن که جبران گناه و معصیتش هم بشود
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکر. یک آقای مؤذن از تبریز بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
با عرض سلام خدمت حضرت استاد و موضوع محترم.
سلام علیکم.
بنده سوالم این است که مثلا کسی که مثلا چندین ساله که مثلا خمس رو حساب میکنه، بعد دستگردانم کرده، ولی مثلا به خاطر مثلا این مثلا مشکلات مالی نتونسته اینو پرداخت کنه، مثلا یکی دو ساله دستگردان کرده نتونسته مثلا پرداخت کنه، این الان مثلا باید چیکار کنه؟ این به خاطر که اگه مثلا تاخیرم شده، این باید مثلا به حساب روزم باید پرداخت کنه، و کسی که نتونه پرداخت کنه تکلیفش چیه؟ یه سوال دیگه هم این بود که در رابطه با سوال قبلی بود که این که وامو مثلا با بانک ها میدن مثلا به عنوان مثلا خرید کالا. آقا اینو بانک خودش مثلا میدونه دیگه، مثلا این فردی که مثلا اومده خرید کالا گرفته مثلا اجبارا میخواد ببره مثلا یه جای دیگه هزینه کنه، اینو بانک خودش مثلا معمولا میدونه. آیا اینم باز مشکلی پیش میاد در رابطه با خرید این وام در مورد دیگه؟ تشکر از شما از لطفتون، خدا حافظ.
سلامت باشید، خیلی ممنون، متشکرم آقای معزز.
سوال دوم جواب بدیم.
سوال دوم، بله، گفتن که بانک خودش میدونه که ما این تسهیلاتی که میگیریم در یک مورد دیگه قرار مصرف کنیم، حکمش چطور میشه؟
عرض کردیم که این مسئول بانکی که اینجا تو این شعبه حضور داره یا این کارمند بانک این اختیارات رو نداره. حالا این ولو بدونه، این بدونه که اثر نداره، که بانک یه عنوانی است که در واقع حالا یا اون مسئول اصلیش فرض بگی فلان مؤسسه است یا مسئول اصلیش دولت است، اونا هم طبق اون قانون باید رفتار کنن. اینا اصلا حقی ندارن بگن حالا ما اجازه میدیم که اصلا شما برای جای دیگه مصرف کنی، چه این حقی ندارن. بدونن و حتی به زبونم بیارن هیچ خاصیتی ندارد و باید حتما همون مصرف بشه طبق اون قراردادی که امضا میشه.
در واقع این حرف اون مسئول بانک و اپراتوری که تو بانک هست مجوز شرعی برای اون حساب نمیشه.
اصلا مجوز شرعی نیست.
خیلی ممنون. و سوال دومشون، سوال اولشون این بود که چند سال پیششون حالا خمس همجی میدن کماکان و مبلغ خمسشون زیاد بوده، رفتن دستگردون کردن ولی نتونستن پرداخت کنن. آیا امروزه باید به حساب روز و تورم امروزه باید پرداخت کنن یا نه به اون 5 6 سال پیش؟
بله، اگر در واقع نمیتونستن پرداخت کنن و پرداخت نکردن تا واقعا تورمش تأثیر گذاشته، رو نظر حضرت آیت الله العظمای امام خامنه ای و حضرت آیت الله العظمای مکارم شیرازی اینها، حالا که تأخیر انداخت باید اون درصد تورمش رو هم حساب کنن و پرداخت کنن، چون این مالیتش در واقع ارزشش چیه؟ اومده پایین، اون رو هم باید حساب کنن. آیت الله العظمای سیستانی نظرشون اینه که میفرماد تا این یکی دو سال اینا نه، اما اگر تا 20 سال تقریبا یه چیزی این حدود میفرماد تفاوت داشته، تورم مثلا اینجوری بهش خورده، اونو باید حساب کنن. اما تا 5 6 سال و نم 7 8 سال این حرفا به تأخیر افتاد، همون مبلغ قبلی رو پرداخت کنن کافیه.
یه سوالی هم بپرسیم، این که اگر یه وقتی اتفاق بیفته تورم معکوس بشه، یعنی برگرده و ارزش پول ملی ما بره بالا، اینجا هم باید وقتی میخوام به حساب روز پرداخت کنیم باید کمتر پرداخت کنیم یا نه؟
از شاید که در عکسش نه. چرا؟ چون این مبلغ را بدهکار بوده و پرداخت نکرده. چون این مبلغ را بدهکار بوده و پرداخت نکرده، در حقیقت اون ارزشی که اومده در واقع حالا پایین، ارزش که رفته بالا، ارزش پول، اون معادل این بدهکار بوده، یعنی اگه پرداخت میکرد ارزش این خمس هم میرفت بالا، این مانع در واقع اون ارزش شده که بره بالا. نه، عکسش اینجوری نیست.
البته امیدواریم ان شاء الله برگرده، البته خب ان شاء الله با ظهور امام زمان حتما اتفاق خواهد افتاد. سوال بعد این که گفتن فرق گذاشتن بین فرزندان چه حکمی داره؟
فرق گذاشتن بین فرزندان از نظر اخلاقی جایز نیست، یعنی آدم باید بین فرزندان رو مساوی در واقع ببینه. اگر محبتی به این فرزند که به او هم همینطور، به این برای این چیز میخره و برای او هم باید بخره، معادل سازی به قول مرد، دختر و پسر در واقع باید مساوی باشن، منتها یه سفارشاتی شده نسبت به فرزند دختر، گفتن یه محبت اضافه نسبت به فرزند دختر داشته باشید، اونم علتش اینه که عین عدالت است، چون دختر اون روحیه لطیفی دارد، برای جبران اون روحیه لطیفش نیاز به محبت بیشتری داره. بله، در خصوص دختر یه محبت اضافه‌ای به خاطر اون لطافت روحیش نیاز هست، ولی جدای از این قضیه باید محبت‌ها در واقع مساوی و به اندازه باشه. در یک جای دیگه هم میشه استثناء زد، و اونه که گاهی یک فرزندی خیلی آدم خوبیه، کارهای خوب انجام میده، اون فرزند دیگه به قول من نه، اهل کارهای خوب و درجاتمون جوری نیست، آدم برای تشویق کارهای خوب او یه محبت اضافه ای داشته باشه، مشخص هم کنه که این محبت اضافه به خاطر تشویق برای این کار خوب است، که اون طرف بچه دیگر احساس حقارت و اینها نکنه، بگه خب شما همه یا همین کار خوب داشته باشی همین تشویقی رو خواهی داشت. در انجام فرق گذاشتن اشکالی نداره، منتها به شرطی که مشخص بشود که علت این محبت اضافه چی هست که باعث ضربه روحی به فرزند دیگر نشود.
میگن که وقتمون کمه، وگرنه می‌خواستم یه سوال دیگه بپرسم که البته خب جوابش مسلما طولانیه و چالشیه، اما یه سوال دیگه که حالا جوابش فکر می‌کنم کوتاه باشه، این که گاهی وقتا تو روی تربت امام حسین ما می‌خوام سجده کنیم، یه طرفش صافه یه طرفش هم بالاخره عکس زری کشیده شده یا جملاتی نوشته شده، اگر روی این برجستگی‌ها ما سجده کنیم اشکال داره یا نه؟
اون برجستگی‌ها چون معمولا پیشانی در واقع به مهر میرسد و حال برجستگی ها در حدیه که مانع نیست از این که پیشانی به مهر برسد اشکال نداره. وجود این برجستگی ها که ما به اون نوشته نمیخوایم سجده کنیم، ما میخوایم به مهر و به تربت سجده کنیم، هیچ اشکالی برای سجده ایجاد نمیکنه.
خیلی ممنون، متشکر از شما جای فقیه عزیز، سپاسگزاریم از اینکه وقت گذاشتید و سوالات رو پاسخ دادید. و همچنین از شما سلامت باشید. همچنین از شما بینندگان عزیز خیلی ممنون و متشکریم که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. زیر سایه ولایت امیرالمومنین زندگی آرامی داشته باشید. در فنای خدا. یا علی مدد. خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.